سلام، وقت بخیر. اینجا رادیو آزادی است. 6:30 شام به وقت افغانستان شد. ما را از طریق موج‌های رادیو آزادی شنونده هستید و از فیسبوک و یوتیوب هم به صورت زنده بیننده. من جاوید نعیمی هستم، میزبان شما، و امور فنی این 30 دقیقه را طاهر روشان پیش میبرد. امروز دوشنبه است، 20 ماه قوس سال 1402 هجری خورشیدی و 11 دسامبر سال 2023 میلادی. گزارش ها می رسانند که حدود 200 تن از نیروهای پیشین امنیتی افغانستان که توسط بریتانیا آموزش دیده و تمویل شده بودند، با خطر اخراج اجباری از پاکستان روبروند. صفحه اینترنتی انگلیسی بی بی سی امروز گزارش داد که یک جنرال پیشین بریتانیا وضعیت فعلی این نیروها را خیانت و مایه شرمساری این کشور خوانده است. جنرال ریچارد بارونز که برای 12 سال به عنوان فرمانده نیروهای بریتانیایی در افغانستان خدمت کرده، به بی بی سی گفته است که عدم انتقال این نیروها توسط بریتانیا شرم‌آور است. در سال 2021 بوریس جانسون، صدر اعظم پیشین بریتانیا، به پارلمان کشورش گفت که خدمات نیروهای ویژه افغان بسیار مهم بوده و بریتانیا تمام تلاشش را برای انتقال امن آنها انجام خواهد داد. با حاکمیت طالبان در ماه آگوست سال 2021 در افغانستان، صدها تن از نیروهای پیشین امنیتی افغان به پاکستان فرار کردند و اکنون بر اساس سیاست تازه حکومت سرپرست پاکستان با تهدید اخراج اجباری از آن کشور روبروند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان هشدار می‌دهد که اگر افغان‌های برگشته از پاکستان کمک‌های لازم را دریافت نکنند، در زمستان شدید پیشرو جان خواهند داد. با گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، از آغاز ماه اکتبر و اعلام پاکستان که پناهجویان غیر قانونی را اخراج خواهد کرد، نزدیک به 500 هزار تن از افغان‌ها از پاکستان اخراج شدند یا خودشان آن کشور را ترک کردند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در گزارشش که روز جمعه نشر کرد، گفت که بسیاری از افغانها به شمول زنان و کودکان که از پاکستان به کشورشان باز می‌گردند، آسیب پذیرند و اگر سرپناه مناسب برای آنها فراهم نشود و کمک به آنها صورت نگیرد، در زمستان شدید زندگیشان را از دست خواهند داد. سازمان ملل متحد گفته که حدود 80% از کسانی که از گذرگاه‌های تورخم و اسپین بولدک به افغانستان برمی‌گردند، زنان و کودکان هستند. شرکت کننده ها در نشست بین المللی تغییر اقلیم در امارات متحده عربی زمان کمه برای تصمیم گیری در مورد برنامه های جهان به هدف کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای برای جلوگیری از گرمای زمین دارند. فردا 12 دسامبر آخرین روز نشست بین المللی تغییرات اقلیم است که در 30 نوامبر در شهر دبی آغاز شد. انتظار می رود که شرکت کننده ها در این نشست رای حل اصلی را شناسایی کنند. آنتونیو گوترش، سرمنشی سازمان ملل متحد، امروز در سخنرانیش در این نشست گفت که اکنون زمانش فرا رسیده تا با حسن نیت صحبت و چالش ها هم آشکار شود. همزمان برنامه جهانی غذا در افغانستان در شبکه اکس توییتر سابق افغانستان را آسیب پذیرترین کشور در برابر بحران اقلیمی خوانده. در نشست تغییرات اقلیمی از نمایندگان افغانستان تحت حاکمیت طالبان دعوت نشده است. و تانک های اسرائیلی امروز در نبرد با گروه حماس در داخل و اطراف شهر خان یونس به سمت غرب در حال پیشروی اند. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا سازمان تروریستی دانسته می شود. همزمان مقام های سازمان ملل متحد خانه برقراری آتش بس در غزه برای جلوگیری از فاجعه انسانی شدند. به گفته دیپلمات ها قرار است مجمع عمومی سازمان ملل متحد با 193 عضو فردا به پیشنویس قطعنامه ای رای دهد که خانه آتش بس فوری در غزه می شود. باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. 6:34 دقیقه به وقت افغانستان شد. در ادامه این مجله خبری، روز دوم و اخیر نشست فرمت دوحه که به افغانستان تمرکز دارد، گزارشگر ملل متحد میگوید که طالبان در مورد آموزش دختران دیدگاه واحد ندارند. این گونه نشست ها برای افغانستان چی پیامدهایی خواهد داشت؟ گفتگو میکنیم با یک آگاه امور سیاسی. هشدار سازمان ملل متحد، اگر پناهجویان اخراج شده در افغانستان سرپناه نداشته باشند، در زمستان جان خواهند داد. سردی و افزایش بیماری های تنفسی در افغانستان هم با امکانات خیلی محدود نگران کننده شده. افزایش حملات اسرائیل در منطقه خان یونس درخواست‌ها برای آتش‌بس هم بیشتر شده است. همچنان تحولات ورزشی دعوت می‌کنم با ما همراه باشید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است و ما اکنون 24 ساعت با شما هستیم در تمامی روزهای هفته. میپردازم به گزارش‌ها و مطالب خبری. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشری افغانستان، میگوید که مقام‌های طالبان در مورد آموزش دختران دیدگاه واحد ندارند. او دیروز در نشست فرمت دوحه گفت که وزیر پیشین تحصیلات عالی طالبان به دلیل طرفداریش از آموزش دختران از کار برکنار شد. از سوی دیگر شمار از دختران که حکومت طالبان جلو آموزش آنها را گرفته است میگویند که این تصمیم برای آنها و افغانستان آینده تاریک به همراه دارد. جزئیاتش در این گزارش.
ریچارد بینت، گزارشگر ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، میگوید که طالبان در مورد آموزش دختران اختلاف نظر دارند. او روز یک شنبه در نشست فرمت دوحه که یک بخش آن به آموزش کار زنان و دختران در افغانستان اختصاص یافته بود، گفت که یک نقطه قوت طالبان وحدت آنهاست، اما در بخش آموزش زنان وحدت نظر بینشان دیده نمی شود.
به باور من وحدت طالبان یکی از نقاط قوتشان است، به خاطر که آنها وحدت را بسیار بنیادی و مهم می دانند و این در بخش قدرت رسیدن هم بسیار رول دارد. اما در بخش آموزش زنان فکر نکنم که این گونه وحدت داشته باشند. ما این تفاوت را در بعضی از بیانیه‌هایشان دیدیم.
ریچارد بینت در صحبت‌های خود برکناری عبدالباقی حقانی، سرپرست پیشین وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان، را نتیجه اختلاف نظر طالبان در بخش آموزش دختران دانست. وی افزود زمانی که با عبدالباقی حقانی ملاقات کرد، در مورد آموزش دختران با وی بحث‌های مهمی داشت و او فیصله کرده بود که دختران و پسران در اوقات جداگانه با هم در هفته 3 روز درس بخوانند. اما با گفته بینت، عبدالباقی حقانی پس از مدتی از وظیفه‌اش برکنار شده و به قول وی کندهار فکر او را در مورد آموزش بسیار عصری و پیشرفته خوانده بود. طالبان تا زمان نشرین گزارش واکنش به اظهارات آقای بینت نداشتند. سفارت افغانستان تحت کنترل طالبان در دوحه در صفحه یک خود از شرکت محمد نعیم، سرپرست این سفارت، در این نشست خبر داده، اما جزئیات بیشتر ارائه نکرده است. قابل ذکر است که در مورد آموزش دختران و کار زنان میان مقام‌های حکومت طالبان نظریات مختلف وجود دارد. هفته گذشته سید محمد عباس استانگزی، معین سیاسی وزارت خارجه حکومت طالبان، گفت که مخالفت شخصی با آموزش جفای آشکار و ظلم با ملت است. در همین حال شماری از دانش آموزان دختر وضع محدودیت بر آموزششان را روبرو شدن افغانستان و خودشان به آینده تاریک عنوان می‌کنند. یکی از دختران فارغ شده از صنف 12 در ولایت ننگرهار که نخواست نامش را در گزارش بگیریم، به رادیو آزادی گفت:
دولتی دارو سهم داده قازل روچغی.
از دولت دولتی خواستی ما این است که مکاتب دختران را باز کنند، که دختران تا صنف 12 درس بخوانند، بعدن به پوهنتون و دارالمعلمین ها را پیدا کنند و در آینده مصدر خدمت به افغانستان شوند.
یکی دیگر از دانش آموزان دختر در کابل اما میگوید که آنان کدام کاری را انجام ندادند که به خاطر آن دروازه های مکاتب و پانتون ها برای دختران مسدود شود.
ما که مکتب می رویم با حجاب می باشیم و هیچ کاری غیر قانونی نمی کنیم، که امارت اسلامی بر روی ما مکتب را بسته کردند. از امارت اسلامی خواهش می کنیم که مکتب های ما را هر چیز زودتر باز کنند.
درست 813 روز می شود که حکومت طالبان رفتن دختران بالاتر از صنف 6 به مکاتب را منع کرده است و در کناران 353 روز می شود که برای دختران اجازه رفتن به پانتون را هم نداده است. حکومت طالبان در این مدت موضوع محرومیت دختران از آموزش و تحصیل را کوتاه مدت خوانده و گفته است که به زودی یک راه حل برای آن پیدا می کند. به همین گونه در اواسط ماه حمل، سراج الدین حقانی، سرپرست وزارت داخله حکومت طالبان، در دیدار با هیئت سازمان همکاری های اسلامی گفت مردم و جهان باید تا فراهم شدن شرایط در این بخش از صبر و حوصله کار گیرند.
برگزاری نشست فرمت دوحه. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشری افغانستان، در این نشست گفت که مقام های طالبان در مورد آموزش دختران دیدگاه واحد ندارند. این موضوع رو بحث میکنیم با محمد اسحاق اطمر، آگاه مسائل سیاسی. جناب اطمر، خیلی خوش آمدید. نخست در مورد اهمیت نشست فرمت دوحه، اگر بگوین که بر افغانستان پیام آور چیست؟ جناب اطمر، ما صدای شما را نداریم. اطمر صاحب، متاسفانه ما صدای شما را نداریم. بله. نه متاسفانه اطمر صاحب، ما صدای شما را نمیشنویم. اگر پس از چند لحظه دوباره یک مرتبه وصل شوین، با ای که مایک خود را هم فعال بسازین، موضوع را بحث میکنیم با شما. بله جناب اطمر صاحب، حالا نه، ما آقای اطمر را با خود نداریم. خب در گزارش از همکارم شنیدید که ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، گفته که مقام های طالبان در مورد آموزش دختران دیدگاه واحد ندارند. امروز روز دوم و اخیر نشست فرمت دوحه است. ریچارد بنت گفته که وزیر پیشین تحصیلات عالی طالبان به دلیل طرفداریش از آموزش دختران البته از کارش برکنار شد. فکر میکنم تماس ما حالا با آقای اسحاق اطمر، آگاه مسائل سیاسی، برقرار شده. خب جناب اطمر، امیدوار هستم مشکل فنی رفع شده باشه. نخست میخواستم در مورد اجلاس دوحه یا نشست فرمت دوحه از شما بپرسم که ای برای افغانستان پیام‌آور چه هست؟
البته قسمی که شما خبر دارین 21مین نشست است که ای برگزار میشه و این نشست خاصتا سر مسائل افغانستان است. البته شعار این نشست ساخت آینده مشترک است. البته که با یک تعداد از کسانی که اینا سیاستمدارا هستند و از افغانستان جامعه مدنی، نماینده‌های جامعه مدنی و این قسم از بسیاری از کشورها نماینده‌هاش در این نشست شرکت دارن. بیشتر موضوعی که در این نشست ها بحث شد موضوع امنیت بود، سیاست های اقتصادی و روابط بین المللی بود و همچنین بیشتر تاکیدش در مورد افغانستان سر حقوق بشر و حقوق زن در این محوریت بود. البته در این نشست آقای ریچارد بنت هم راپور خود گزارش داد و قسمی که شما گفتین نظر آقای بنت در مورد تعلیم دخترها اختلاف نظر در بین رهبری طالب است.
بله. خب آقای اطمر، پرسش امین مطرح هم میشه که چی فکر میکنین؟ چقدر مخالفت میان طالبا روی آموزش دختران وجود داره؟ آیا چنین هست؟ اونا فکر واحد ندارن آنچه که آقای بنت گفته؟ یا ای که ظاهرن تنها یکی دو چهره شاید با آموزش دختران موافق باشن و بقیه مخالف؟
یقیناً من به این باور هستم که کسایی که اینا مخالفت نشان دادن و این مخالفتشان در طی دو سال بعد از هر شش ماه یا هشت ماه اینا از طریق رسانه ها نظریات خود اعلام کردن، ولی این کافی نیست. من فکر میکنم که اگر این شخصیت های محترم اینا واقعا مخالف این سیاست ها باشن، اینا باید موقف گیری بکنن، اولا به مطبوعات بیان، عملا اینا نقطه نظر خود ابراز کنن و موقف بگیرن. تنها به این نمیشه که آدم بگه که آب دادن ثواب داره، به این اتفاق کنیم که بگیم که تعلیم بر زنا مشروع است و این بستن تعلیم بروی زنا و دخترها و کاتب بستن بروی دخترها این نادرست است. این کفایت نمی کنه. افغانستان یا فاجعه که در افغانستان ادامه داره به مراتب عمیق‌تر و وسیع‌تر است از هزارات که اینا دارن. من یکی از کسایی که دیروز یا پریروز در شبکه‌های اجتماعی نوشته کرده بود و بسیار برای خوشم آمد و می خواهم اینجا بر شما عرض بکنم، این دوست ما نوشته کرده بود که ایجاد 100 پروژه مانند قشتپه نمیتونه که معادل به بستن یک دروازه مکتب دخترانه باشه. یعنی شما فکر میکنین که مردم اینطور قضاوت میکنن که اگر ما صدها پروژه مثل پشت پر داشته باشیم و مکتب دخترها را بسته داشته باشیم، این ما را به قناعت نمیرسونه، بلکه قناعتیست که صد پشت پر بسته بکنیم و دروازه یک مکتب را باز بکنیم.
خیلی تشکر میکنم از شما جناب محمد اسحاق اطمر، آگاه مسائل سیاسی از جرمنی با ما.
مجله خبری شام رادیو آزادی. رادیو آزادی 24 ساعت با شما.
حالا ساعت 6:46 با وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR هشدار داده که بسیاری از افغانهای اخراج شده از پاکستان اگر سرپناه نیابند ممکن در شرایط سخت زمستان جانهایشان را از دست دهند. این سازمان به تازگی در گزارش گفته که بسیاری از بازگشت کننده ها از جمله زنان و کودکان آسیب پذیر هستند. بر اساس گزارش ها بیش از 400 هزار افغان بدون سند از اول نوامبر تا اکنون از پاکستان اخراج شدند. سحر لیوال با جزئیات بیشتر در این مورد.
کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR هشدار داده که بسیاری از برگشت کننده های افغان از پاکستان از جمله زنان و کودکان آسیب پذیر هستند. به گفته این سازمان اگر سرپناه کافی نداشته باشند ممکن آنان در زمستان سرد جانهای خود را از دست بدهند. این سازمان به تازگی در گزارش گفته که افرادی که به مرز میرسند خسته شدند و به کمک های فوری و همچنان به حمایت های روانی اجتماعی نیاز دارند. UNHCR گفته که خواستار جلوگیری از اخراج مهاجران افغان از پاکستان به افغانستان است و تاکیدش بر آن است تا پاکستان فضای حفاظتی را برای افغان ها تا زمان بازگشت بایزد و داوطلبانه آنها حفظ کند. شماری از افغان هایی که اخیراً از پاکستان به افغانستان اخراج شدند در صحبت با رادیو آزادی گفتند که سرپناه ندارند و بدون مواد سوخت و وسایل خانه در معرض سرما قرار دارند و ادعا کردند که تاکنون هیچ کمک دریافت نکردند. حکومت پاکستان از اول ماه نوامبر روند اخراج افغان های فاقد اسناد اقامت را آغاز کرده و گفته که بیش از 1.7 میلیون تن را اخراج خواهد کرد. مقام های طالبان میگویند که تاکنون بیش از 400 هزار تن از پاکستان به افغانستان بازگشتند. برخی سازمان های بین المللی و حقوق بشری از پاکستان خواستند تا از اخراج مهاجران افغان خودداری کند، اما مقام های پاکستانی همواره بر اخراج مهاجران فاقد اسناد اقامت تاکید کردند.
تشکر از سحر لیوال و گزارش در مورد اظهارات تازه کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان که از سرنوشت ده ها و صد ها هزار پناهجو که به افغانستان بازگردانده می شوند ابراز نگرانی کرده. زمستان هم سرد هست و بسیاری از این پناهجویان سرپناه ندارند. در این حال سازمان جهانی صحت می گوید که شمار مبتلایان به بیماری های تنفسی در افغانستان افزایش یافته. امسال بیش از 1.2 میلیون مورد مزنون این بیماری ها در افغانستان ثبت شده است. WHO سازمان جهانی صحت در گزارش گفته که از اول امسال تا 2 دسامبر بیش از 2500 تن به دلیل بیماری های حاد تنفسی در افغانستان جان باختند که بیشترشان کودکان زیر 5 سال، زنان و دختران بودند. فائزه ابراهیمی جزئیات بیشتر دارد.
WHO یا سازمان جهانی صحت اعلام کرده که در سال جاری بیش از 2500 تن به بیماری‌های تنفسی در افغانستان در اثر بیماری‌های تنفسی در افغانستان جان باختند. در این گزارش آمده که در سال جاری بیش از 1 میلیون مورد مشکوک را شناسایی کردند که اکثریتشان کودکان زیر سن 5 سال و زنان هستند. همچنان در این گزارش آمده که از ماه نوامبر تا ماه دسامبر حدود 70 تن در اثر بیماری های حاد تنفسی جانشان را از دست دادن. ما با تعدادی از کسانی صحبت کردیم که بیماری های تنفسی داشتن. یک از آنها آنایتا باشنده شهر هرات هست که او و پدرش هر دو بیماری آسمی و نفس‌تنگی را دارند. آنایتا میگوید که هنگامی که به قدم زدن میره و کارهای شاقه انجام میده دچار تنگی نفس میشه و هرچند دارو و درمانهای این بیماری را هم تعقیب کرده اما تاکنون نتیجه مثبت نگرفته. و یکی از کسان دیگر عبدالمعید هاشمی هست که ما امروش صحبت کردیم. عبدالمعید هاشمی باشنده شهر کابل هست و گفت که در یک منطقه زندگی میکنن که نزدیک خشتپزی هست و همین آلودگی و خاک که هست سبب حساسیت او و پسرش شده. او میگه که در فصل زمستان به دلیل افزایش آلودگی بیشتر از این بیماری رنج میبرن. همزمان ما با یک پزشک صحبت کردیم که دکتر الیاس غفورزی متخصص امراض داخله در صحبت با رادیو آزادی گفت که بیشتر دلایل این بیماری در افغانستان میتونه آلودگی هوا، تغذیه نامناسب و کمبود تغذیه هم باشه. آقای غفورزی افزود که افراد میتونن به خاطر جلوگیری یا پیشگیری از این بیماری ماسک بزنن، از هم مهمتر در معرض آلودگی هوا قرار نگیرن، لباس گرم بپوشن خصوصا در فصل زمستان و همچنان غذای گرم و مناسب را استفاده بکنن و خصوصا در بخش برای کودکان در بخش تغذیه توجه زیاد صورت بگیره تا به این بیماری و حساسیت‌های فصلی دچار نشوند. این در حالی است که دفتر اوچا هم اخیراً گزارش‌های را منتشر کرده بود و گفته بود که افغانستان از تغییرات اقلیمی شدید رنج می‌برد و این تأثیرات را در بخش‌های زراعت، خشکسالی، کم آبی و همچنان افزایش بیماری‌ها و حوادث طبیعی در افغانستان گذاشته.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
حالا هم بپردازیم به یکی از مسائل مهم منطقه و جهان که تانک های اسرائیلی امروز در نبرد با گروه حماس در داخل و اطراف شهر خان یونس به سمت غرب در حال پیشروی اند. حماس از سوی امریکا و اتحادیه اروپا سازمان تروریستی دانسته می شود. همزمان مقام های سازمان ملل متحد خانه برقراری آتش بس در غزه برای جلوگیری از فاجعه انسانی شدند. مقیم نایب جزئیات بیشتر دارد.
اردوی اسرائیل با کمک تانک ها جنگ علیه گروه تندرو حماس را در شهر خان یونس در جنوب غزه و مناطق اطراف آن به سمت غرب گسترش داده است. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی می شناسند. اسرائیل پس از انجام عملیات نظامی در شمال غزه در دو ماه گذشته که اکثریت 2.3 میلیون جمعیت غزه را مجبور به ترک خانه هایشان کرد، بر جنگ در خان یونس متمرکز شده است. همزمان به نقل از دیپلمات ها گفته شده که قرار است مجمع عمومی سازمان ملل متحد با 193 عضو فردا سه شنبه به پیشنویس قطعنامه رای دهد که خواستار آتش بس فوری در غزه است. جمعه گذشته ایالات متحده امریکا قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد را ویتو کرد که خواستار آتش بس فوری در غزه به دلایل بشردوستانه شده بود. وزرای خارجه کشورهای عربی دیروز یک شنبه در کنفرانس بین‌المللی دوحه پایتخت قطر از موضع امریکا در شورای امنیت سازمان ملل متحد که نقش مهم در مذاکرات برای آتش بس موقت در ماه گذشته داشت انتقاد کردند. انتونی گوترش منشی عمومی سازمان ملل متحد اعلام کرد که از تقاضای آتش بس منصرف نمی شود. همزمان اردوی اسرائیل امروز دوشنبه اعلام کرد که از آغاز جنگ زمینی در نوار غزه تعداد سربازان کشته شده از 100 نفر فرا رفته است. با گزارش خبرگزاری فرانسه اردوی اسرائیل اعلام کرد با کشته شدن 3 سرباز دیگر در جنگ جاری تعداد سربازان کشته شده اسرائیلی به 101 تن می رسند. جنگ غزه پس از آن آغاز شد که جنگجویان گروه تندرو حماس در 7 ماه اکتبر به اسرائیل حمله کردند و 1200 نفر را کشتند و حدود 240 تن را گروگان گرفتند. در پاسخ به این حملات اسرائیل تعهد کرد که حماس را نابود می کند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar
سپاسگزار که تا این دم با رادیو آزادی همراه هستید. حالا 6:55 دقیقه به وقت افغانستان شد. قرار است که تیم ملی کرکت افغانستان فردا در جام آسیایی کرکت زیر 19 سال در برابر پاکستان به میدان رود. افغانستان در این جام یک پیروزی و یک باخت دارد. زبی شهزاد را با خود داریم، خبرنگار رادیو آزادی. سلام شهزاد، آیا در صورت پیروزی راه افغانستان به بازی نیمه نهایی باز خواهد شد؟
همکار عزیز سلام، امیدوار هستم که خوب باشید. بازی افغانستان در برابر پاکستان بازی آسان نیست، به خاطر که تیم پاکستان پیش از این موفق شده که هندوستان را هم با اختلاف 8 ویکت شکست بده و فعلا تیم افغانستان در جدول جایگاه سوم را در اختیار داره با 2 امتیاز و نت رن ریت کمتر نسبت به تیم هند و پاکستان. البته پاکستان 4 امتیازی است و هند 2 امتیازی است مشترکاً با افغانستان، و بدون شک نیپال بازی بسیار آسان برای هند خواهد بود. ما باید تیم پاکستان را با تفاوت بسیار بسیار زیاد شکست بدیم تا بتانیم به نیمه نهایی را پیدا بکنیم، و کار صعود تیم‌های هند و پاکستان به دور بعدی بسیار راحت‌تر به نظر می‌رسه، به خاطر از اینکه بازی پاکستان حتی اگر بازی خود واگذار هم بکنه به افغانستان، چون 4 امتیاز در جدول داره و هند هم بدون شک بازی بسیار آسان را در برابر نیپال خواهد داشت، صعود او دو تیم به مرحله بعدی آسان‌تر است، ولی افغانستان کارش نهایت دشوار است تا بتونه به نیمه نهایی راه پیدا بکنه، به خاطر از یک شکست و یک پیروزی تا به حال داشته.
خب در صورت پیروزی بدون شک راه نیاد، اما در صورت شکست کار افغانستان تمام است در این جام آسیایی؟
بله، کار افغانستان در صورت شکست تمام است، ولی حتی در صورت پیروزی هم اگر افغانستان بتونه پاکستان را هم ببره، چون پاکستان 4 امتیاز داره و افغانستان و هند 2 امتیاز دارن و تیم‌ها تا به حال هر کدامشون 2 بازی انجام دادن و از هر تیم فقط یک بازی دیگه باقی مانده، افغانستان باید تیم پاکستان را بسیار با تفاوت به نهایت زیاد شکست بده تا نتران بیتش نسبت به تیم هند بهتر شده که بتونه به مرحله بعدی را پیدا کنه.
خیلی سپاسگزارم از شما شهزاد، خبرنگار ورزشی رادیو آزادی.
پیام ها و نظریات شما.
مدت 3 سال است که ما متقاعدین مظاهره کردیم، اشتباه کردیم، پیش روی ریاست تقاعد دولت طالبان صدای متقاعدین گوش پرا نمی‌دهد. این زمستان آمد، اولادای ما خنک می‌خوره، نه آب داریم، نه نان داریم، نه زغال خریدیم، نه بخاری خریدیم، نه عدر هار داریم. حالا ما چطور کنیم؟ مادر اولادای ما از ما جمپر می‌خواد، جاکت می‌خواد، کالا می‌خواد، کالای زمستان می‌خواد. اولادای ما خونک میخوره، 7-8 اولادای ما خونکی سبان، خدا نخواستن اگر با ما را بایی چطور کنیم، مسئولیتی از یار کی با دوش میگیره؟
همون طالبای محترم حالی که حاکم فعلی ما هستن در کشور، در حرفایشان از اسلام است، گفتارشان از اسلام است، رفتارشان از اسلام است، باید که همون معاشات ما را پرداخت بکنن که از یک طرف این زمستان است، از طرف دیگه قزدار هستیم، موگار هستیم، زندگی در افغانستان خیلی مشکل است، کار نباشه، بار نباشه، خصوصا ما مردم که هستیم طبقه های نابینایش کارم کذا نمیتونیم، اما معاشات ما را پرداخت بکنن و زودترین فرصت اینا بودجه کافی هم دارن، معادینا اخراج میشه، مالیات، گمرکات، همه چیز جمع شد، اینا کجا میتونن اینقدر پیسه را که معاشات معلولین پرداخت نمیکنن؟
ما که هستیم معلول هم هستیم، معاشای معلولی ما خواهش میکنم دولت امارات پرداخت کنه، همه عقلان همه معاشای معلولی ما بتونم قدمی گذاره کنیم، زمستان پیشوری هم ما بسخت، هیچ چیز بخوردن نداریم، اولاد کنم مریض شده.
خودم مزار شبرغان تخار گدایی میکنم، از توان هم پاس گدایی زندگی خود را پیش میبرم.
پیام شما، نظر شماست.